میتون بخیر شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با تیم خبری، ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که چندین مؤسسه ابراز نگرانی کرده که بیجا شده های داخلی در جریان زمستان امسال در افغانستان با مشکلات روبرو خواهند شد. همچنان مشنوین که آجندای سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان از سوی مقامات پاکستانی پذیرفته نشده است. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوین که در نتیجه واژگون شدن یک موتر سرویس به داخل یک دره در جنوب غرب ایران حداقل 26 تن جان دادند و پلیس در آذربایجان 10 تن را بازداشت کرد و مانع تظاهرات جوانان در شهر باکو شد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان سان را بشنیم که ستار فروخ پیشکش میکنند.
دفتر مدادی ولایت هلمند از کشته شدن 6 پلیس در این ولایت خبر داده است و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان از افزایش میزان خشونت در برابر زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. مشروع خبرها. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند از کشته شدن 6 پلیس در این ولایت خبر داده است. در اعلامیه این دفتر آمده که این حادثه با تازگی در یک پسته پلیس در ولسوالی گرشک اتفاق افتاد. در اعلامیه گفته شده است که نخست 2 تن از این نیروهای پلیس توسط فیر گلوله سوی یک پلیس و یک آشپز این پسته که با مخالفین رابطه داشتند کشته شدند. اعلامیه می افزاید که پس از پادر آمدن این 2 پلیس، برخی از مخالفین مسلح بر پسته هجوم آورده و 4 پلیس دیگر به وسیله آنان کشته شدند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که 4 سرباز اردوی ملی امروز در ولایت کاپیسا جان باخته و 1 سرباز دیگر زخمی گردید. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا با رادیو آزادی گفت که این عساکر اردوی ملی زمان کشته و زخمی شدند که موتر آنان در منطقه سولانک ولسوالی نجراب واشگون گردید. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان از افزایش میزان خشونت در برابر زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه گفت که برای مبارزه مؤثر با خشونت علیه زنان در این کشور به بسیج عمومی و تلاش مشترک نیاز است.
ما معمولا از قربانی ها میشنویم، اما از کسایی که عامل هستند، از عاملین خشونت و متهمین خشونت کمتر گزارش داده میشه. ما فکر میکنم صدای یک نهاد و یک فرد بسیار مؤثر نیست تا همه بسیج در قسمت نشن.
اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و نهادهای جامعه مدنی بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل که در آن معین وزارت امور زنان نیز حضور داشت، از حکومت خواستند که عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان را شناسایی و مجازات کند. در این نشست از کلثوم، شکیلا، سهرگل، نجیبه و صابره به عنوان زنان نام برده شد که در اثر خشونت‌های خانوادگی مورد شکنجه قرار گرفتند. و یک نشست امروز تحت عنوان مبارزه علیه تبعیض از سوی کانون علمی و تحقیقاتی اسلامی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان رواندازی گردید. مولوی عطاءالرحمن سلیم رئیس این کانون گفت تبعیض یک سلسله مشکلات را در عرصه های سیاسی و اجتماعی دامنگیر افغانستان نموده و تلاش میکنند تا با برگزاری همچو نشست ها جلو این پدیده را بگیرند. در همین حال روشنفکران، متنفذین و علمای دینی در پروان تبعیض را محکوم کرده و آن را خلاف ارزش های دینی خواندند. و حالا هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با امید مرزبان باشید.
سلام و عصر بخیر. یک موتر سرویس که شاگردان دختر را حمل میکرد در جنوب غرب ایران واژگون شده که در نتیجه 26 تن کشته شدند. رادیوی دولتی ایران گزارش داد که این حادثه دیروز در ولایت خوزستان حدود 500 کیلومتر دورتر از تهران رخ داده است. به نقل از محمد رضا مهماندار، یک مقام ارشد پلیس، گزارش شده است که راننده به دلیل بارانی بودن هوا و سرعت زیاد کنترل موتر را از دست داد. مهماندار گفته است در این رویداد 19 تن دیگر زخم برداشته که به شفاخانه منتقل شدند. ایران
یکی از کشورهایی است که بیشترین رقم تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را دارند. حدود 20 هزار تن سالانه در نتیجه حوادث ترافیکی در ایران کشته می شوند. بیش از 17 میلیون موتر در ایران، کشوری که 75 میلیون نفوس دارد، ثبت و رایج‌ترند. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی امروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم دیدار کرد تا دمشق را وادار به آتش بس میان نیروهای وفادار به رژیم بشار الاسد و جنگجویان مخالف رژیم بسازد. به طور فوری تا حال درباره نتیجه این دیدار چیزی گفته نشده است. سوریه قبلا در پاسخ به این درخواست ابراهیمی گفته است دمشق میخواهد ضمانت دریافت کند که نیروهای شورشی نیز مشابه به نیروهای دولتی اقدام میکنند. ابراهیمی خواستار آتش بس کوتاه در جریان رخصتی های عیدالاضحا است. او پیش از این گفته است این آتش بس ممکن زمینه را برای یافتن یک راه حل سیاسی به خشونت های 20 ماهه سوریه مساعد سازد. ابراهیمی در سوریه تنها با مقامات بلند رتبه دولتی نه بلکه با مخالفان رژیم نیز دیدار خواهد کرد. گزارش ها می رسانند که در برخورد های سوریه حدود 30 هزار تن کشته شدند. فلسطینی ها امروز در انتخابات محلی رأی می دهند. این انتخابات تنها در کرانه غربی صورت می گیرد. اکثر نامزدهای این انتخابات وابسته به حزب فتح خوانده شدند. حزب فتح که توسط رئیس اداره فلسطین محمود عباس رهبری می شود با مشکلات داخلی روبروست. یکی از رای دهنده ها به نام فدوا عبوشی می گوید از اینکه فرصت رای دادن را دارد خوشحال است. خیلی احساس خوشی میکنم. احساس ملی دارم تا برای کسی رای دهم که در آینده به او متکی باشم و او سطح زندگیم را بلند ببرد و کشور را بهتر از گذشته بسازد. گروه تندرو حماس که در سال 2007 مناطق غزه را از تسلط حزب فتح خارج کرد، مانع انتخابات در غزه شده و در کرانه غربی هم انتخابات را تحریم کرده است. محمود عباس در اوایل سال جاری برگزاری انتخابات را اعلام کرد و امیدوار است که با این عمل بتواند محبوبیت خود را در بین مردم فلسطین بیشتر سازد. عباس با دلایل مختلف از جمله ناکامی در مصالحه با حماس، بهتر ساختن اقتصاد در حال رکود فلسطین و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح با اسرائیل محبوبیت خود را تا حدی از دست داده است. صدر اعظم پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو که اکنون زندانی است در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور این کشور از اینکه 24 ساعت تحت نظارت کمره‌های ویدیویی قرار دارد شکایت کرده است. تیموشنکو گفته است در شفاخانه‌ای که اکنون برای تداوی بستری است، حتی در تشناب و حمام توسط کمره‌های ویدیویی از او نظارت می‌شود. سرگی ولاسینکو وکیل مدافع تیموشنکو دیروز این نامه را به خبرنگاران خواند. در این نامه ادعا شده که کمره‌های ویدیویی در شفاخانه به دستور شخصی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ نصب شدند. تیموشنکو این نامه را پس از نشر یک تصویر ویدیویی نوشت که در آن زن مشابه با او در یک اتاق شفاخانه در حال ورزش دیده می شود. این تصویر ویدیویی روز سه‌شنبه در صفحات اینترنتی پخش شد. و پلیس امروز به احزاب سیاسی مخالف حکومت آذربایجان و جوانان مستقل اجازه راه‌اندازی راهپیمایی را در باکو نداد و در این جریان ده ها تن را بازداشت کرد. شاخه های جوانان حزب های مساوات و جبهه مردمی قصد داشتند در این راهپیمایی خواستار لغو پارلمان شوند، اما مقامات شهر باکو به طور رسمی به آنها اجازه این راهپیمایی را ندادند. این جوانان به دنبال نشر یک ویدیوی جنجال برانگیز قصد این راهپیمایی را داشتند. در این ویدیو یک وکیل پارلمان که عضو حزب بر سر اقتدار است دیده می شود که برای شخص وعده می دهد که در بدل 1.3 میلیون دلار رشوت دست یافتن وی به یک کرسی پارلمان را تضمین می کند. خبرنگاران می گویند ماموران پلیس امروز در حدود 10 دقیقه تعداد زیادی از فعالان را بازداشت کردند. پلیس قبلا هشدار داده بود که مانع هر گونه گردهمایی غیر قانونی خواهد شد. حالا نیز در مرکز شهر باکو تعداد زیادی از ماموران پلیس دیده می شوند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. چندین مؤسسه ابراز نگرانی کردند که بجا شده های داخلی در جریان زمستان امسال در افغانستان با مشکلات روبرو اند. آجندای سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان از سوی مقامات پاکستانی تا حالا پذیرفته نشده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار ایران را برای تاجران افغان آغاز کرده است.
فعلا 50 هکتار است و ممکن ما از تابار کمتر از 8 تا 10 هکتار هنوز زیادتر از این توزیع نکردیم، هنوز زمین زیاد مانده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد اظهارات داشت. تاکید بیشتر حکومت بر مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شاید علاقمندی آمریکا با حضورش در افغانستان را کاهش بدهد. کارشناسان چنین میگویند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که نشر برخی گزارش‌های نادرست افکار عمومی را مغشوش ساخته است.
در این اواخر میبینید که درباره 2014 صحبت بسیار زیاد میشه. متاسفانه بعضی از رسانه‌های تصویری ما راستی ترس و وحشت در مردم آفریدند.
سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پنج و ده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. میپردازیم به گزارش ها در این برنامه خبری. چندین مؤسسه غیر حکومتی هشدار میدن که افغانهای بیجا شده پیش از رسیدن زمستان امسال به کمک‌های ضروری نیاز دارند. تعداد بیجا شده های داخلی در افغانستان بیش از 500 هزار تن تخمین زده می شود. بسیاری از آنها یا از شر جنگ ها از خانه هایشان بیجا شدند یا این که از کشورهای همسایه به وطن برگشته و تا هنوز سرپناه ندارند. مصطفی صدیقی در گزارش با مسئولان و نماینده بیجا شدگان داخلی در داخل یک کمپ در کابل صحبت کرده است.
زمستان در راست و در پهلوی دیگران، بیجا شدگان داخلی در افغانستان به شدت و کمک ضرورت دارند. یک ائتلاف از مؤسسه های غیر حکومتی هشدار داده که برای جلوگیری از تکرار مرگ و میر در میان صدها هزار تن از بیجا شده ها در انگام زمستان، اقدامات عاجل باید گرفته شوند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، در زمستان پارسال تنها در کابل بیش از 100 نفر که بسیاریشان اطفال بودند جانشان را از دست دادند. سازمان عفو بین المللی و شورای مهاجرین ناروی و 28 مؤسسه دیگر جزو این ائتلاف مؤسسات غیر حکومتی هستند. این گروه هشدار می‌دهد که با نزدیک شدن زمستان بیش از 500 هزار بیجا شده داخلی با خطر مرگ و گرسنگی روبرو هستند. سازمان عفو بین المللی می گوید که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی باید به خاطر داشته باشند که بر اساس قوانین بین المللی مکلفند تا تدابیر را برای حفظ جان این بیجا شدگان روی دست بگیرند. طاووس خان نماینده حدود 950 خانواده بیجا شده در کمپ چارایی قنبر در کابل است. او خطرات را که زمستان امسال برای بیجا شدگان این کمپ در قبال خواهد داشت بیشتر از دیگران احساس میکند.
هر سالمو 20 نفر را داده بودیم، یم سال یک فینجا 60 نفر میرس بین دیگه خلاص است. همی کلی ما شما که است به روز یشرگاش کلا کازیشه بزور روز ما گرونی وزیر صاحب و رئیس جمهور صاحب میگیریم.
طاووس خان در صحبت خود با رادیو آزادی در کابل میگوید که کمک را که بتواند زندگیشان را تغییر بدهد دریافت نکردند.
زمین و روز رو بیس نیه حکومت بری ما توجه کرده، نیه وزیر مجرین کرده، نیه ریاستش کرده، نیه هیچ ارگان و ما هیچ توجه نکرد.
اما نادر فرهاد سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل میگوید که پارسال دو بار کمک‌های زمستانی را به بیجا شدگان انجام دادند و امسال هم با آنان کمک میکنند. فرهاد در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید که این کمک‌ها غیر غذایی و غذایی هستند.
مواد غذاییش البته گندم، روغن و در بعضی موارد بعضی حبوبات هم داده میشه، ولی خریدی که مواد غیر غذایی را دارا است عبارتند از حداقل برای یک خانواده 6 کمپل، 2 دانه خیمه، 3 تا آشپزخانه، سوغال، گاز، لباس طفلانه زنانه، البته با کلان سالها. همه این جزء خریدی کمکی است که به عنوان یک خریدی کمکی برای خانواده مستحق و مستضعف همچون کسانی که در کمپ چاره خنبر هستند برشان توضیح میکرد.
فرهاد میگوید مشکل بیجا شدگان داخلی یک مشکل جدی است و باید راه حل دائمی برای آن پیدا شود. یک راه حل دائمی میتواند تهیه سرپناه برای این افراد باشد. وزارت امور مهاجرین در کابل از تلاش ها به خاطر حل این مشکل بیجا شدگان سخن میگوید. اسلام‌الدین جرأت سخنگوی این وزارت چند قبل در صحبت خود با رادیو آزادی این وعده را داده بود.
در همین سال جاری هجری خورشیدی ما یک پلان مکمل و جامعی در مورد استقرار مجدد دیجاشدهای داخلی روی دست داریم. ما امیدوار هستیم که بتاریم در ولایت اصلی نه بلکه در ولایت همجوار و یا هم در مراکز شهرها برای جنا نمرات زمین در شرکای وزارت امور مهاجرین توزیع صورت بگیره.
اما طاووس خان میگوید هیچ کس نمیداند که این وعده ها کی عملی خواهند شد. او همچنان منتظر داشتن یک سرپناه است.
کی سرپناه نباشه کار ما کلش خراب است. اگه سرپناه باشه انشاءالله خدا مهربان است. یک خدمت دستی خور کنیم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار ایران را برای تجار افغان آغاز کرده است. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. همچنان کارشناسان افغان میگویند که تاکید بیشتر حکومت بر مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شاید علاقمندی امریکا به حضورش در این کشور را کاهش بدهد. در این مورد هم تا لحظات بعد گزارش داریم. شورای عالی صلح افغانستان گفته آجندای سفر این سفر رئیس این شورا به پاکستان تا اکنون از سوی مقام‌های پاکستانی پذیرفته نشده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در نشست سه جانبه با رهبران افغانستان و بریتانیا در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفته بود که پیش از فرارسیدن عید قربان منتظر رئیس شورای عالی صلح افغانستان در کشورش است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که پاکستان خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست و چنین سفرها سود را به دنبال نخواهد داشت. سید فتح محمد بها در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه قرار بود رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت این شورا در جریان ماه مبارک رمضان به پاکستان برود، اما تا اکنون این سفر انجام نشده است. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این سفر صورت خواهد گرفت اما زمان دقیق آن را مشخص نساخت. با گفته محمد اسماعیل قاسمیار، پیش از این سفر اجندایی که توسط شورای عالی صلح افغانستان ترتیب شده باید پاکستان روی آن توافق کند.
موضوع سفر هیئت شورای عالی صلح و کشور برادر پاکستان به اعتبار خود باقی است. باز هم علت به تاخیر میفته ای است که شورای عالی صلح یک آجندای کاری را آماده کرده که البته با جانب و مقابل با ما موافقه بکنند که یک سفر کاری باشه، یک دستاور داشته باشه. اما موارد را لازم غور دارند. آمادگی از اونها شاید به زودی به ما اعلان شده و استفاده.
آقای قاسمیار در مورد آجندایی که برای گفتگو با مقامهای پاکستانی در این سفر سوی آنان ترتیب شده جزئیات نداد، اما گفته می شود که رهایی سران زندانی طالب در پاکستان، محافظت از طالبان صلح‌جو و جلوگیری از صدور فتواها بر ضد افغانستان از خواسته های اساسی شورای عالی صلح افغانستان در این سفر خواهد بود. از سوی دیگر شماری از تحلیلگران افغان میگویند پاکستان تا هنوز هم در تلاش دامن زدن نامنی ها در افغانستان است و نمیخواهد در این کشور صلح و ثبات برقرار گردد. احمد سیدی یکی از این تحلیلگران میگوید تا زمانی که پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکند چون این سفرها به نتیجه خواهند بود.
تاونوز پاکستانی ها آماده مساله و مذاکره در افغانستان نیستند. تاونوز اجندای حمایه تروریسم، دهشتگیری و انتحار دارند. بنابراین تا وقتی یک کشور آماده و مذاکره و صلح نباشد، در خانه صلاح الدین دهوانی هم نتیجهش صد منفی خواهد بود. خوب است که هیئت افغانی نرفت، به خاطر اگر میرفت مانند یک از کشورهای دیگر دست خالی و دامن خالی آمد، پس پاکستان هم دامن خالی میآمد.
آگاهان افغان در حال از سیاست‌های پاکستان انتقاد می‌کنند که با تازگی رئیس جمهور کرزی با فرستادن نامه‌های جداگانه به رهبران سیاسی و مذهبی این کشور از آنان خواهان مبارزه جدی با تروریسم شده است. پاکستان همواره با داشتن سیاست دوگانه در قبال افغانستان و تلاش برای نامن ساختن این کشور متهم شده است. اما مقام‌های پاکستانی با رد این ادعاها گفتند که با همکاری در جهت تامین صلح در افغانستان متحد هستند.
ساعت 17:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار ایران را برای تجار افغان آغاز کرده است. بر اساس توافقی که 6 ماه پیش میان حکومت‌های افغانستان و ایران صورت گرفت، ایران 50 هکتار زمین را در بندر چابهار آن کشور در اختیار تجار افغان قرار می‌دهد. مقام‌های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که از مجموع این زمین تا اکنون حدود 8 هکتار آن را به تجار افغان توزیع کردند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت تجارت و صنایع افغانستان، توزیع زمین برای تجار افغان در بندر چابهار ایران بخشی اعظم مشکلات ترانزیتی تجار این کشور را مرفوع خواهد ساخت. انوار الحق احدی وزیر تجارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت توزیع زمین در بندر چابهار ایران را آغاز کردند و تا کنون 8 هکتار زمین را در اختیار تجار افغان قرار دادند. آقای احدی در ادامه گفت
کمپانی های افغانی که بخواهد که در چابهار بزنس داشته باشن، اونا میتونن که پلان کاری خود به وزارت تجارت بیارن، ما ارزیابی میکنیم و در نتیجه ارزیابی برای کسایی که خواسته باشه برایشان زمین توزیع میکنیم در چابهار. فعلا 50 هکتار است و ممکن ما از تابار کمتر از 8 تا 10 هکتار دانوس زیادتر از این توزیع نکردیم. هنوز زمین زیاد مانده، متشبثین هر قدر زود میتونن به ما رجوع کنن. اگر تقاضا بسیار زیاد شد، برای ما اداره چابهار گفته که امکانی آمسته که برای ما زمینی بیشتر هم مهیا بسازه.
حکومت ایران 6 ماه قبل توافق را با حکومت افغانستان به خاطر در اختیار قرار دادن همین زمین به امضا رسانده است. بر اساس این توافقنامه، ایران 50 هکتار زمین را در ساحه بندر چابهار آن کشور در اختیار تجار افغان قرار می‌دهد. مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند هر متر مربع این زمین را در بدل 25 افغانی در اختیار تجار قرار می دهند. به گفته این مقام ها استفاده از بندر چابهار زمینه خوب تجارت میان افغانستان و کشورهای منطقه مساعد می گردد. در همین حال شماری از تجار کشور از آغاز توزیع زمین در بندر چابهار ایران اظهار خوشی می نمایند. اما میگویند تنها توزیع زمین کافی نمی باشد. حکومت باید به گونه جدی از تجار کشور حمایت نماید. الحاج رحمدین حاجی آقا رئیس بورد مشورتی متشبثین خصوصی افغانستان یکی از این تجار.
در کشورهای ایران، پاکستان و چین برق و زمین برای تاجران رایگان توزیع می شود. دلیل این که در صادرات عقب هستیم این است که هیچ ارگان تاجر را حمایت نمی کند. با فابریکه‌داران ما کسی کمک نمی کند. آنها برق ندارند. زمین برای آنها به مشکل داده می شود. اگر حکومت افغانستان بخواهد که فقر از میان برداشته شود و واردات کاهش یابد، باید 100% تجار افغان را حمایت کند.
افغانستان از لحاظ جغرافیایی کشور است مهاد به خشکه و اکثر اموال مورد ضرورت خود را از طریق پاکستان و ایران وارد کشور می کند. توزیع زمین در بندر چابهار ایران در حال آغاز می گردد که تجار افغان در بندر کراچی پاکستان با مشکلات زیاده مواجهند. شماره از تجار و آگاهان سیاسی می گویند پاکستان از بنادر تجارتی خود به عنوان حربه سیاسی در مقابل مردم و حکومت افغانستان استفاده می کند. آگاهان می گویند استفاده از بندر چابهار ایران ممکن فشارهای سیاسی پاکستان بر این کشور را کاهش بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. معاهده همکاری میان افغانستان و فرانسه از امروز قابل اجرا شده است. وزیر خارجه فرانسه امروز در کابل در دیدار با امتای افغانش این موضوع را ابراز کرد. در نشست خبری مشترک وزرای خارجه افغانستان و فرانسه، منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی هم شرکت داشت. بریم به کابل. همه حال منیژه دیوه را با خود داریم. سلام خدمت شما، بفرمایید که در نشست امروز وزرای خارجه افغانستان و فرانسه روی کدام موارد دیگه تماس گرفته شد؟ بله،
تشکر. قسمت شما گفتین مائده دوستی میان افغانستان و فرانسه در اوایل سال جاری از سوی رئیسان جمهور هر دو کشور در فرانسه به امضا رسیده بود، سر از امروز قابل اجرا شد. وزیر خارجه فرانسه که بر تبادل اسناد مائده به افغانستان آمده بود در یک نشست خبری گفت که کشورش تا 20 سال آینده افغانستان را در بخش‌های مختلف کمک میکنه. این کمک ها مختص یافته در بخش صحت، زراعت، معدن، جیولوژی و همچنان امنیت. و وزیر خارجه فرانسه در این نشست خبری گفت که قرار است اونا تا سال 2014 نیروهایشان از افغانستان بیرون کنند، اما تعداد از پرسنل فرانسه در افغانستان باقی خواهد ماند تا نیروهای افغان را آموزش‌های مسلکی را برای نیروهای افغان فراهم کنند. برای 5 سال که این مائده برای 20 سال که این مائده در افغانستان قابل اجراست، در 5 سال نخست از این قرار است 300 میلیون یورو از سوی فرانسه در این بخشایی که من نام گرفتم به مصرف برسه.
بله، تشکر فراوان از شما منی جدی و خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما و شما بود و شنیدین که مائده همکاری میان افغانستان و فرانسه از امروز قابل اجرا شده است و وزیر خارجه فرانسه امروز در سفرش به کابل و در دیدار با دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان این موضوع را ابراز کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای تنگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک کنفرانس بین المللی با شرکت نمایندگان بیش از 30 کشور جهان از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در ولایت هرات برگزار شده. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. کارشناسان افغان میگویند که تاکید بیشتر حکومت بر مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شاید علاقمندی امریکا به حضورش در این کشور را کاهش بدهد. به باور این کارشناسان در حال حاضر افغانستان به حضور جامعه بین المللی در این کشور نیاز دارد و نباید فشار به گونه‌ای وارد شود که آنها افغانستان را ترک کنند. این موضوع در حال مطرح می شود که رئیس جمهور کرزی در دیدارش با منشی عمومی ناتو بر مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی در افغانستان تاکید کرده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
آگاهان امور سیاسی به این باورند که اگر رئیس جمهور کرزی فشارها را به خاطر مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی بالای امریکا افزایش بدهد، ممکن افغانستان مانند عراق خروج نیروهای بین المللی را تجربه کند. این کارشناسان می گویند که حکومت عراق مانند افغانستان بر مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی تاکید کرد و این کار آنان سبب شد تا آمریکا ساکر خود را از آن کشور بیرون سازد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های مختلف نیازمند است و نباید حکومت شرایط سخت را بر جامعه جهانی وضع نماید که سبب فرار آنان از این کشور گردد.
گذاشتن شرایط بسیار سنگین پیش پای نیروهای بین المللی احتمالاً علاقمندی از اونا را در راستای مبارزه با تروریسم کمتر بسازه و این بار به دوش دولت افغانستان گذاشته شوه و دولت افغانستان توان پیشبردی مبارزه را در سطح کل و منطقه بر خودش نداره و اونا خارج خواهد شدن از افغانستان. افغانستان در شرایطی که نیاز داره به همکاری بین المللی عمیق فرصت ها و امکانات را از دست خواهد داد.
تا کنون نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از مسئولیت قضایی برخوردارند و زمانی که جرمی را در افغانستان مرتکب می شوند به اساس قوانین کشور خودشان محاکمه و مجازات می شوند. اما رئیس جمهور کرزی در دیدار اخیرش با اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو در کابل گفته است که اگر جنگ و ناامنی ها در افغانستان ادامه یابد، سرحدات افغانستان محفوظ نباشد و مسئله مسئولیت نیروهای خارجی در صدر مسائل مطرح شود، مردم افغانستان به حکومت خیش اجازه نخواهند داد تا به نیروهای خارجی در کشور مسئولیت بدهد. به اساس اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری، آقای کرزی گفته است که مردم افغانستان مسئولیت عساکر خارجی را مشروط بر تامین صلح و ثبات در کشورشان می دانند. در غیر آن آنها حتی خواهان همکاری های استراتژیک نخواهند بود، زیرا بدون تامین صلح و امنیت در کشورشان هیچ گونه منفعتی را در آن نمی بینند. در همین حال نصرالله استانگزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و استاد پوهنتون کابل این اظهارات را به نفع کشور می داند و می گوید که پس از سال 2014 میلادی دادن و یا ندادن مسئولیت حقوقی نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان تعلق می گیرد.
این حق حکومت افغانستان به شمار می رود که برای نیروهای خارجی مسئولیت بدهد یا خیر. پس از سال 2014 به اساس سند امنیتی که احتمالاً میان مقامات افغان و امریکا به امضا می رسد و یک تعداد نیروهای خارجی در افغانستان باقی می مانند، این به اساس موافقه دو جانبه کشورها معلوم می گردد که برای آنان مسئولیت می دهد یا نه.
اما جاوید کوهستانی میگوید مسئولیت قضایی برای سربازان امریکایی یک مسئله جدی است. آن کشور در ژاپن و کشورهای خلیج پایگاه‌های نظامی دارد و سربازانش در آن کشورها از مسئولیت قضایی برخوردارند. سند همکاری‌های استراتژیک قبلا میان افغانستان و امریکا به امضا رسیده است و مسئولان این حکومت‌ها نشست ابتدایی را در خصوص امضای سند امنیتی نیز در واشنگتن انجام دادند. گزارش‌ها می‌رسانند که به‌زودی مقامات دو کشور روی امضای سند همکاری‌های امنیتی نیز گفتگوهای رسمی‌شان را آغاز می‌کنند. گفته می‌شود که مسئله مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی یکی از موارد جنجال برانگیز این گفتگوها را تشکیل می‌دهد.
ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. حالا هم نوبت میرسه به نشر سرخط خبرهای افغانستان و جهان که امید مرزبان پیشکش میکند.
دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند از کشته شدن 6 مامور پلیس در این ولایت خبر داده است. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان را از افزایش میزان خشونت در برابر زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که روند توزیع زمین برای تاجران این کشور در بندر چابهار ایران نهایی شده است. یک موتر سرویس که شاگردان دختر را حمل میکرد در جنوب غرب ایران واژگون شده که در نتیجه 26 تن کشته شدند. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی امروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم دیدار کرد تا دمشق را وادار به آتش بس میان نیروهای وفادار بر رژیم بشار الاسد و جنگجویان مخالف رژیم بسازد. فلسطینی ها امروز در انتخابات محلی رای می دهند. این انتخابات تنها در کرانه غربی صورت می گیرد. صدر اعظم پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو که اکنون زندانی است در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور این کشور از اینکه 24 ساعت تحت نظارت کمره‌های ویدیویی قرار دارد شکایت کرده است. و پلیس امروز به احزاب سیاسی مخالف حکومت آذربایجان و جوانان مستقل اجازه راه‌اندازی راهپیمایی را در باکو نداد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. در نیمه دوم برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. همچنان گزارش داریم از ولایت بغلان که والی این ولایت گفته است تلاش میکند تا از راه تشویق معارف بغلان زمینه فعالیت فابریکه نساجی افغان پلخمری را که روبر رکود نهاده دوباره فعال بسازد. از جریان یک کنفرانس بین المللی در ولایت هرات هم گزارش داریم. لطفاً ما را همراهی کنید. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برخی از رسانه ها در کشور با نشر گزارش های نادرست افکار عمومی را مغشوش میسازند. سید مخدوم رهین امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اخیراً برخی از رسانه ها در کشور موضوع خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 را از افغانستان طور انعکاس دادند که باعث نگرانی در میان مردم شده است. وی گفت که به هدف رفع این گونه مشکلات نشست را زیر نام جلسه مشورتی بحث روی کودهای اخلاقی و معیارهای خبرنگاری در کابل راه اندازی کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از جمشید حبیبزاده.
هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ به گونه مشخص از هیچ رسانه نام نگرفت، اما گفت که برخی از رسانه ها با نشر گزارش های ضد و نقیض مردم را در مورد آیندهشان سخت نگران ساختند. سید مخدوم رهین وزیر این وزارت به روز شنبه در یک نشست مشورتی در کابل گفت که شکایات موجودند که برخی از رسانه ها معیارهای قبول شده خبرنگاری را در گزارش ها و نشر برخی از برنامه هایشان در نظر نمی گیرند. وی گفت که به خاطر رفع نگرانی مردم از این بابت نشست مشورتی را پیرامون بحث روی ساخت کدهای اخلاقی و معیارهای خبرنگاری برا انداخته اند. وی در ادامه حرفهایش گفت:
در این اواخر میبینید که درباره 2014 صحبت بسیار زیاد میشه که اگر عسکر خارجی برآمد خدا میدانه چطور میشه. متاسفانه بعضی از رسانه‌های تصویری ما راستی ترس و وحشت در مردم آفریدن. هیچ کس فکر نمی‌کنه که یک ملت 3000 ساله وقتی که آیساف و ناتو نبود چه قسمی زندگی میکرد. حتی تعدادی از خانواده‌ها گفتن باید زود از کابل برایم، کوچ کنیم، یک جای بریم که خدا نخواسته اینجا باز به این ترتیبی که تبلیغات میشه جوی خون جاری میشه. تمام این مسائل از روی استنباط چند رسانه.
در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ از نشر برخی از تصاویر ضد اخلاقی و برهم زدن امنیت روانی مردم از سوی برخی از رسانه‌های خصوصی انتقاد کرد. در این حال شماری از مسئولان رسانه‌ها که در این نشست حضور داشتند اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ را مورد انتقاد قرار داده و حکومت را متهم کردند که در صدد سانسور رسانه‌ها برآمده است. نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار گفت که حلقات در حکومتان که تلاش می‌ورزند تا کنترل رسانه‌های آزاد در کشور را پس از سال 2014 در دست گیرند. وی می گوید
آنچه به عنوان یک تحلیل در ذهن ماست این است که کسان و حلقه های در تلاش هستند تا رسیدن به سالهای 2014 و حوادث پس از او وضعیت رسانه ها را و فضای رسانه ها را به گونه مدیریت بکنند که بتانه در کنار اهدافی که اونا دارن برشان کارساز باشن.
این نشست از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال برگزار می شود که چند قبل رئیس جمهور کرزی به مسئولان این وزارت دستور داد تا فعالیت رسانه هایی را که به باور آقای رئیس جمهور خلاف منافع ملی نشرات دارند نظارت نماید. این درخواست رئیس جمهور کشور عکس‌العمل‌های نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد در کشور را به همراه داشت. هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در پی سانسور و یا محدود ساختن آزادی بیان در کشور نمی‌باشند، اما این گونه اقدامات تازه سبب نگرانی برخی از مسئولان رسانه‌ها شده است. در نشست امروزی فیصله شد که 2 تن از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و 13 نماینده رسانه‌های آزاد در کشور روی ساختن کدهای اخلاق خبرنگاری کار کنند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معمرای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
داره بعد قرون زیاد جواب
تا زدن اینها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
کنفرانس بین المللی تحت نام دهه تغییر و نقش کشورهای منطقه امروز در ولایت هرات برگزار شد. در این نشست نماینده های بیش از 30 کشور جهان شرکت دارند و این کنفرانس از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده است. شاهپور صابر در مورد از ولایت هرات گزارش می دهد.
بیشتر از یک سال دیگر به سال 2014 میلادی یعنی خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان باقی مانده است. در ماه اخیر بحث خروج نیروهای خارجی و نزدیک شدن سال 2014 میلادی تشویش‌های عمده‌ای را برای افغان‌ها ایجاد کرده است. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به دنبال این نگرانی‌ها کنفرانس بین‌المللی را به اشراک نمایندگان و کارشناسان بیشتر از 30 کشور جهان در ولایت هرات در غرب افغانستان دایر کرده است. در این کنفرانس بیشتر روی افغانستان بعد از سال 2014 میلادی تا 2024 تمرکز شده و با گفته این مسئولان برگزاری این کنفرانس بیشتر نمایندگان کشورهای خارجی نسبت به 10 سال آینده در افغانستان دید خوشبینانه ای را مطرح کرده اند. دکتر داوود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت در این کنفرانس تاکید شده است تا همه نگاه‌ها از 2014 به 2024 انتقال داده شود.
کنفرانس امروز این هست که ما می‌خواهیم نگاه‌ها را از 2014 به 2024 تغییر بدهیم و اینکه ما به جایی که بپرسیم که در سال 2014 چه اتفاقی خواهد افتاد باید بپرسیم که افغانستان 2024 در کجا باید واقع شود.
وی گفت با آنکه در این اواخر بحث‌های گوناگون به ارتباط نگرانی‌های مختلف بعد از خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان مطرح است، ولی اشتراک کنندگان خارجی نظریات موثری بعد از سال 2014 به افغانستان دارند.
آنچه که مهم است این هست که تقریبا اکثر سخنرانان و کسانی که در این نشست شرکت دارن با اون نگاه 100% منفی که نسبت به مسائل افغانستان هستن با اون نگاه هم نظر نیستن. یعنی دستاوت های زیادی ما در افغانستان داشتیم، زمینه که مشکلات و کمبود های زیادی هم هست. پس او بدبینی که امروز در بعضی از رسانه ها وجود دارد، در این کنفرانس او بدبینی وجود نداشت.
دکتر مرادیان نیز گفت نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا و ایران در جریان این کنفرانس در امر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم نیز تاکید کردند. این کنفرانس در حال ادامه می‌یابد که فردا نیز کنفرانس سه‌جانبه‌ای به اشتراک نمایندگان سه کشور افغانستان، هندوستان و پاکستان نیز دایر گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
والی بغلان میگوید تلاش میکند تا از راه تشویق معارف بغلان زمینه فعالیت فابریکه نساجی افغان پلخمری را که روبر رکود نهاده دوباره فعال سازد. مدیر معارف ولایت بغلان هم گفته که استفاده از منسوجات این فابریکه از سوی منصوبین معارف یکی از آرزوهای است تا شاگردان از تولید نساجی وطنشان استفاده کنند، اما به شرطی که نرخ این تولیدات گرانتر از منسوجات خارجی نباشد. در این مورد بشیر احمد غزالی گزارش را از ولایت بغلان فرستاده است.
فابریکه نساجی افغان پلوخمری با از دست دادن مصرف کنندگانش که وزارت‌های دفاع، داخله، صحت عامه و ریاست امنیتی ملی بودند، سالهاست که با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. روزگار این یگان فابریکه غول‌پیکر تکبافی وطن با داشتن نزدیک به 4000 کارگر روزانه نزدیک به 120000 متر تکه‌های متنوع تولید داشت، ولی حالا به 600 متر در روز آن هم 1.2 رسیده است. عذر و التماس‌های مکرر مسئولان ولایتی و مرکزی شرکت نساجی برای عقد مجدد قرارداد با خریداران قبلیش کاری را به پیش نبرد تا اینکه شرکت از حالت سود به زیان رسید و حالا حتی نمی‌تواند حقوق 470 کارگری را که دارد تأمین نماید. عبدالقادر رئیس این فابریکه میگوید تکه های تولیدی آنها از نخ خالص است و اگر تنها وزارت های دفاع و داخله روتوشکی های عساکرشان را از همین تکه ها فراهم کنند فابریکه دوباره سر حال می شود، ولی از این که چنین برنامه در جریان نیست فابریکه هم دوچاری ورشکستگی می باشد. و اما سلطان محمد عبادی والی بغلان میگوید سعی می کند تا از راه تشویق معارف بغلان برای استفاده از منسوجات نساجی افغان پلوخمری این فابریکه روبرو کود را دوباره فعال نماید.
ما در جلسه اداری هم بسنه کردیم که ما فرمایش داریم چون یک پیرانی اینا تولید بکنن با می بیاگرن که این جلسه اداری موافقه میکنن. اولین اقدام ها برای استفاده از این تولیدات از نورا جلسه اداری حتی جلسه اداری همش باید از یک پیان بکوشن یک گونه فرم خاص در جلسه اداری اشتراک کنن و ما بعد از این را به تمام مخاطبی که در شهر پلوخمری هست بچه های کنسر در یک گونه فرم ما به خاطر تقریه زمین نساجی ما یکانه رای را که با جستجو کنیم در خدمه عالمی است.
و دکتر محمد سعید منصور رئیس معارف ولایت بغلان میگوید این آرزویش هست که معارف از تولیدات وطن استفاده کند و فابریکه نساجی هم دوباره فعال گردد. او میافزاید اگر تکه های فابریکه نساجی ارزان تر یا همسان با قیمت تکه های خارجی باشد تلاش میکند تا تمامی شاگردان و معلمین معارف از همین متاع استفاده کنند.
ایره انشالله این مارکتینگ برشان میکنیم، اما به شرطی از اینکه فابریکه نساجی ما چیزی را که با ما میتونه بلندتر از نرخ بازار نباشه، چون که مردم ما هم مشکلات اقتصادی دارن و چیزی را که ما میتونه کیفیتشان حتی اقل اگر با بازار یکسان نباشه بسیار ضعیف هم نباشه، تولیدات کشوری ما هستن با صنعت کشور خود رشد بده.
و عبدالقادر رئیس نساجی افغان پلوخمری میگوید اگر معارف این لطف را در حق این سرمایه ملی نماید آنها به قیمت مناسب با کیفیت ترین تکه ها را در اختیارشان قرار میدهد.
تابستان با بهترین کیفیت دارد، نخ خالص است، برای تابستان دیگه با رنگ های مرغوب با رنگی که میخوان ما برشان نماغم قیمت چون باید میشه که با ما کنیم نازل تر کنیم.
وی با این امیدواری که شاید وزارت معارف با پیروی از شعار وطن دوستی اهل معارف را تشویق به استفاده از تولیدات نساجی نماید میگوید اگر تنها شاگردان، معلمین و مأمورین معارف از این تکه های وطنی استفاده نمایند به زودی فابریکه تا حد زیادی سر حال و آهسته آهسته به حالت اولیش که تولیدات بالای داشت برمیگردد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما. ساعت 5:43 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوایی تازه را براتان داریم. حال بریم به کابل. از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت دیده میشوند.
مخالفت رئیس جمهور کرزی با عضویت دو نماینده موقتی خارجی در کمیسیون سم شکایات افغانستان و تنش‌های لفظی میان کابل و واشنگتن موضوعاتند که بیشتر روزنامه‌های چاپ کابل به آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقاله چاپ امروزش روی سخنان رئیس جمهور کرزی که گفته است حضور دو نماینده خارجی در کمیسیون سم شکایات خلاف حاکمیت ملی افغانستان است تبصره کرده. روزنامه نوشته است که این سخنان رئیس جمهور کرزی زمان معجب بوده می تواند که افغانستان بر پای خود ایستاده باشد و از زمینه هیچ نوع امکانات تقلب و فساد در انتخابات مساعد نباشد. خدمتگار می نویسد در این اواخر آقای رئیس جمهور کرزی در مقابل ایالات متحده آمریکا به لهجه تند صحبت می کند و این کار سبب نگرانی شماری از مردم در کشور شده است. به باور خدمتگار این گونه برخورد حکومت افغانستان ممکن سبب شود که ایالات متحده آمریکا افغانستان را تنها رها کند و این کشور یک بار دیگر به دامان کشورهای همسایه چون پاکستان ایران بیفتد. روزنامه غیر دولتی ویتا سرمقاله چاپ امروزش را نیز به امین مسئله اختصاص داده است. اما این روزنامه از اظهارات رئیس جمهور کرزی به نحو دفاع کرده است. ویسا می نویسد در حال حاضر هر موضوعی را که رئیس جمهور کرزی مطرح می کند، احزاب سیاسی و کارشناسان فکر می کنند که این سخنان را رئیس جمهور به منفعت خودش گفته است. اما موضوع این چنین نیست. در سال گذشته نماینده های خارجی در کمیسیون سم شکایات حضور داشتند، اما انتخابات با تقلب امرا بود. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر نوشته است که علی احمد جلالی وزیر پیشین وزارت داخله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال 2014 میلادی است. در این مطلب آمده است که آقای جلالی در این مورد با شخصیت‌های مطرح و سیاستمداران کشور مشوره‌ها را آغاز کرده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که همکاری‌های افغانستان و جامعه جهانی لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند. هواد در یک قسمت مطلب اظهارات منشی اومیناتو را نقل کرده که گفته است در حال حاضر 50 کشور عضو ایسف متحد به همکاری و کمک با افغانستان می باشند. هواد در یک مطلب دیگر به سخنان رئیس جمهور کرزی که در مورد مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده به تفصیل پرداخته است. این روزنامه با نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی در افغانستان مشروط بر ثبات و تامین امنیت در افغانستان می باشد.
ساعت 5:46 با وقت کابل شده. از همراهی تان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه هوایی تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که در این ساعت ما را همراهی کنید.
هوایی تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. آرزو میبرم جور و صحتمند باشید. آیا میفهمین چرا برخی از جوانان زیر تاثیر شکست هایی که در گذشته خوردن با آینده بدبین هستند؟ این موضوع در گزارش اول برنامه روشن خواهد شد. در گزارش دوم برنامه میزان روزنامه‌خوانی توسط جوانان یک بررسی کوتاه خواهد کردیم. و در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر می‌رسه. امید تا پایان برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، امروز جوانان و نوجوانان مشاهده میشن که افسرده هستند و چهره های ترش و عصبی دارند. وقت علت جویا شوین در میابین که برخی از جوانان در گذشته شکست خورده و یا با حادثه سر دچار گردیده که اثراتش تا به حال دوانا مشاهده میشه. بیشتر این گونه جوانان نسل جنگ و آسیب دانسته اونا را حق به جانب میدانن. البته در مقایسه با جوانان بشاش و فعال کشورهای پیشرفته، این جوانان خودباخته به نظر میرسن. محمد صدیق که کارمند یکی از رسانه‌های آزاد است از گذشته خود یادآوری میکنه، یکی از درس و تحصیل به دور مانده، این مسئله برش آزاردهنده شده.
من تا صف 12 خواندم، بعد از اون شرایط جنگی بود، من نتونستم که به درس‌های خود ادامه بدم. دیگه حالا چون شرایط امکانات همه چیز مساعد شده، پنتونای خصوصی است، دیگه کورس ها است، میدونم که درس خود ادامه بدم. دیگه حالا نمیتونم که آینده خود وقت گذشته خود خراب بکنم. حالا امکاناتش هست، میتونم درس بخونم و امیر میخوام به تمام جوانا بگم که درس خود بخونن، اگر گذشته باشون زمینه مساعد نبوده داینده خواستد. من
حشمت الله جوان دیگر مثل محمد صدیق از درس و آموزش به دور مانده و در زندگی شخصی خودم شکست خورده. او میگه هیچ به زندگی و آینده امید نداره. او اضافه نموده گفت:
من تا صنف 11 مکتب خواندم، جنگا در داخل کابل شروع شد، کدام خواهشات که من داشتم که باید در زندگی من چی شوم، دکتر، انجینیر، فلان اینا، با او هم نتونستم دسترسی پیدا کنم. یک علت بزرگش همین و یک علت دیگه است که من یک دختر دوست داشتم، فامیل از اونها بسیار مالدار بودن، پیسه دار بودن و ما بسیار در سطح پایین قرار داشتیم، فامیل غریب بودیم. وقتی که من خواستگار به این دختر شدم، فامیل از اونا از ما بسیار تقاضات بالا کردن و من سر از اون خواهشات کوا داشتن بازم برشان خدا آماده ساختم که درست است، من این چیزا رو برتان درست میسازم، بازم رد ساختن که نه. و هرچی که پافشاری کردیم در زندگی، بزرگترین شکست همین دو شکستی بود که برام رو داد. خودگال من هیچ از زندگی خود امید ندارم، همیشه در فکرم و گذشته خود هستم.
به نظر ظاهر اکبری، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، زندگی یک میدان نبرد است. نبرد با شکست ها، مایوسی ها و بدروزگاری ها و جوانان نباید تسلیم یأس و اندوه گذشتهشان گردن.
خوب خیطر هستن که هر جوان در فکر آینده خود باشن. گذشته خود افغانستان، خصوصا بخش جوانان که هستن، بسیار رنج دیدن، باید در فکر آینده خود باشن و او چیزایی که فراموش کنن. اول زیادتر جوانای ما هستن که به سواد ماندن، باید از سر ازی توجه کنن، به سواد خود کورسای سواد و زندگی برن و از سر به فکرشان که ما یک چیزی یاد بگیریم. او جوان اوتر نیستن که از گلکاری و از چیز پیش ببرن، جوان باید این نیرو دارن، باید از طریق تکنولوژی نو پیش ببرن. و فهم مد به تمام جوانان این میستن که ما چطور میتونیم که افغانستان را آباد کنیم، به فکری ازی باشیم، به فکری این نیستن که ما خود اول خود جور کنیم، باز افغانستان به فکری اول جور کردن افغانستان باشیم. اونم یک چیز هستن که ما باید سواد کنیم و از کورسای سواد ما بزنیم، ما مکتب بریم، ما پنتون بخونیم تا لیسانس و تا دکترا تا پیش ازو، به فکری ازی نباشیم که ما امروز در حالتی هستیم که اینمی جوانای خود به یک زندگی خیالی زندگی میکنن. اینمی زندگی از زندگی خیالی باید برن و طرف زندگی نو برن و کار کنن و درس بخونن تا افغانستان جور کنن، تا خود جور کنن. ما باید با آینده فکر کنیم و از گذشته چیزی به دست نمیاد.
به نظر روانشناسان، مسائل عمده که جوانان مایوس و به زندگی بدبین میکنه شکست در عشق، ناکامی‌های درسی، فقر، فشار کار و بی‌باوری به شخصیت حقیقیشان میباشه. برای مبارزه با این مشکلات اگر حاضر شوه، شکل مریضی روانی را به خود میگیره. بهتر از در کنار ای که خود جوانان به او فایق آین، دوستان و نزدیکان نیز آنها را کمک کنن و برشان بفهمانن که زندگی را از هر کجا آغاز کنن، همان نقطه آغاز است. برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com خوب جوانان عزیز، میگن افغانستان امروز شاهد افزایش رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی است که در پرتاب دموکراسی از چند سال بدین سو به نشراتشان ادامه میتن. به نظر میرسد تعدادی از مخاطبان رسانه‌های چاپی در مقایسه با رسانه‌های صوتی و تصویری به مراتب کمتر باشه، اما شماری از جوانان فرهنگ روزنامه‌خوانی را صرف در سال‌های اخیر چشمگیر می‌دانند و به این باورند که روزنامه‌خوانی تنها به قشر خاص جامعه محدود نمی‌شود. با افزایش این رسانه‌ها، مخصوصاً نشریات روزنامه‌ها، برخی از جوانان و نوجوانان اغلب مطالب روزنامه‌ها را می‌خوانند. در ابتدا سراغ برخی از جوانان میریم و مشنویم که چقدر به خواندن روزنامه علاقمند هستند و چرا.
بله، اسم من شگرله است. تقریبا یک ساعت نیم ساعت یک و نیم ساعت میخوانیم. همین به موضوعات چیزش ورزش زیاد خوشم میاد، میرم میخوانیم.
بله، نام من زهرا است. صنف 12 مکتب ملک سرای است. هر روزنامه از خود مطالبای خاص داره، چونی مطالبای ذهنی معلوماتی داشت به خاطر خوشم اومد گرفتیم بخونمش و یک معلومات بسیار دلچسب داره. میخوایم ببریم به صنفیم که اونا هم بفهمن و آگاهی پیدا کنن.
اسم من سیف الله، معلم صنف 9 میوسف بتاب. ما روزنامه ما مطالعه میکنیم، تقریبا نیم ساعت مطالعه میکنیم. معلومات باشه، معلومات سپورتی باشه و دیگه اخبار مربوط به مسائل جوانان و دیگه است زیاد به عمر مطالعه میکنیم. معلوماتی که بیشتر برای ما معلومات زیاتر بخشه و مربوط به چی جوانان است و سپورت است دیگه، زیاتر مسائل است دیگه با زیاد شد.
اما ایده از جوانان به این نظر هستند در حالی که در سال تحصیلی دروس اصلی خود مطالعه میکنند دیگر نیازی به مطالعه نیست، زیرا مصروف کار هستند. از سوی دیگر برخی از جوانان موارد مثل متنوع نبودن مطالب، اطلاع رسانی ضعیف، تجاری بودن و کم بودن مطالب علمی و تفریحی را نقاط ضعف روزنامه ها و نشریات تلقی میکنند. احمد محصل یکی از پانتونای خصوصی که روزانه مصروف کار میباشند نمیتونه روزنامه بخونه میگه.
والا اگر راست پرسان کنین، من هیچ علاقمندی به خواندن از امو روزنامه ها ندارم، چرا که نصف روز من کار میکنم، نصف روز درس میخونم. وقتی که در درس میباشم وقت ازی پیدا نمیشه که من روزنامه بخونم. ما موقع وقت پیدا میکنیم که من صرف درس پانتون خود، درس مضامینی که در پانتون میخونیم اونم رو من پیش ببرم بخونم. و وقتی که در کار میباشم وقت هیچ برام مجال ازی نمیباشه که من درس بخونم یا روزنامه بخونم.
اما آگاهان دلیلی ای که چرا فرهنگ روزنامه خوانی هنوز به شکل اساسی نتانسته جای خود در جامعه خصوصا میان جوانان باز کنه، نبود سواد کافی و عدم رشد فرهنگ روزنامه خوانی در کشور عنوان میکنه. ای که چطور فرهنگ روزنامه خوانی در بین جوانان رواج پیدا کنه، نظر ژورنالیست افغان امیر وحید احمد زهم شنویم.
ای چند رای حلی داره. اولیشی هستن که مثلا در محتوای خود یک تغییر بسیار مثبت بیاره، چیزی که واقعیت است، چیزی که خواستای مردم هستن، چیزی که نیازمندی مردم هستن، او را انعکاس داده شود در روزنامه. دومی هستن که مثلا از تکرار جلوگیری شود. مثلا یک خبر شو در برنامه شبانه ما میشنم از رادیو یا در تلویزیون میبینیم، اما خبر هو به هو در روزنامه روز آینده چاپ میشه و او برای مردم تکرار هستن و هیچ علاقمندی نمیگیره که روزنامه ما را بخره. دومی هستن که روزنامه باید تنها منحصر به شهرهان نمی باشه، در ولایت بره، به خاطر که در ولایت نسبت به شهرها جوانا بسیار زیاد وقت داره برای مطالعه. سومی هستن که در حتی در کشورهای همسایه یک چیز مروج هستن به نام ارزیابی اسسمنت. مثلا یک روزنامه یا یک اداره روزنامه هر 6 ماه بعد یا هر یک سال بعد یک ارزیابی میکنه، میبینه که مثلا خوانندهشان کدام خواسته داره، کدام چیز برشان دلچسب بود، کدام برشان دلچسب نبود، کدام کمبودی و کاستی از در روزنامه که او را باید از بین برود. اما متاسفانه در افغانستان ایطور یک روش وجود نداره و فکر میکنیم بسیار مفید هستن اگر مروش شوه از طرفی رسانه ها. اینی مسئل اگر نظارت دولت یک ذره قوی شوه، خود رسانه تا وجود زیاد داشته باشه که محتوایشان قوی شوه، ما فکر میکنیم که در ترویج فرهنگ مطالعه رسانه ها و روزنامه ها بسیار مفید خواهد.
خب جوانان عزیز، مطالب برنامه‌ام تمام شد و آدرس های پوستی رو هم گفتم. ماند آهنگ هفته. در این هفته آهنگ را با آواز ولی سازش انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ شما را به خداوند یک تام سپارم و میگم که شاد و موفق باشید.
سلام عزیز دل، در چمنت بلبل باغبان به تو میگم سلام بگو باغلا، سلام بگو باغلا. سلام عزیز دلم، در چمن گل بلند باغبان به تو میگم سلام بگو با گلم، ای سلام بگو با گلم. داد دزوانی موسم، داد دمستی موسم، ساپا دروازه بنده زما دملنگی موسم، ساپا دروازه بنده زما دملنگی موسم. ستا سترګ جنګ وې جنې شند شر وې جنې مینا دکا با کرما سمې سکل وې جنې مینا دکا با کرما سمې سکل وې جنې سلام مزیز دل در چمن بلبل باغبان به تو میگو سلام بگو باغلا هی سلام بگو باغلا سلام عزیز دلم در چمن بلبل باغبان به تو میگو سلام بگو باغلا هی سلام بگو باغلا کلدی بهار کلدی یانم غنی گار کلدی آجل من چمنده باغم گدل دار کلدی آجل من چمنده باغم گدل دار کلدی آرا کزم های غدا برات می نازا قیده که تای آشغنه نازا برد دل دار ای دک تای عاشق لد نازب لد دل دار سلام عزیز دلم در چمن گل بلن باغبان به تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم سلام عزیز دلم در چمن گل بلن باغبان به تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.